صلى على محمد وآل
محمد. من اولا عذرخواهی میکنم دیروز، بله ما مغبون شدیم، خودمون هم مغبون شدیم، قرار بود یه جایی ما رو ببرن که سریع برگردیم، همش هم شرط شده بود چی یه انداختن اون مثل یه آدمی که بیفته تو چاه دیگه تنابو بردارن نتونه بیاد بیرون، دیگه نشون. هرچقدر هم تلاش کردم، من اول یه اسمسی فرستادم برای آقای هاشمی، نگاه کردم رو موبایل اولین اسم بودش فرستادم که میام، بعدش هم دیدم نمیشه، دوباره هم خلاصه معذرت خواهی میکنم از شما. اما در مورد ادامه بحث، ما به صدد این بودیم بسم الله الرحمن الرحیم بیاد اشاره کنیم که ادامه پیدا بکنه و در گفتیم که آیا آخوند رضوان الله تعالی علیه در ضمن بحث تعریف علم و اصول به صدد بیان ضابط در واقع مسائل اصولی هستن. آقا من یادم نرفته این را هم امکانش هست، به ذهنم اومد دیروز، اگر مثلا شماره های دوستان کسی داشته باشه، اگر احیانا ما نتونستیم بیان به یه جایی بیگوری وقتتا گیر کردیم یا مقداری قبلترش بشه به دوستان خبر داده بشه که دوستان بالاخره لعلی لیتی اینطوری ممکنه پیش بیاد، شاید بد نباشه از این جهت که بالاخره دوستان این همه راه بله. ما خودمون به این فضای فیضیه یا آلرژی از قضیه داشتیم به خاطر پیاده رویش، ما سال 85 این کمردردمون اوت کرد، فقط منشأش این پیاده روی ها بود، پیاده روی های بین درس ها می رفتیم و می اومدیم بله، از صبح تا به مدرسه گل پایان فشار می آورد. حالا لذا اگر بالاخره درک می کنیم دوستان، اگر شما رو هر کسی داشته باشه، نزدیک کسی مزدور باشه، میشه مثلا به او خبر داد که احیانا مثلا اتفاقی اینطوری میفته که بالاخره دوستان هم درست میشه. حالا دلو دیروز که فجعتا بود اصلا خراب نبود، اما الان اگر احیانا قبلترش مثلا از صبح اشکساله که چیزی میشه خبر داد و بشه دوستان اذیت میشه، حالا تدبیری بشه من هم انجام میدم، این مقدار خودم موظف میشم که انجام. خب عرض کردیم که آیه آخر رضوان الله تعالی ضابط مسئله اصولی رو در ضمن تعریف بیان کرده، وارد مسئله ضابط مسئله اصولی شدیم. خب چند جلسه در مورد مباحث مطروحه در علم اصول و از اون طرف مباحثی که عدیل این مباحثن، یعنی طرف مقابل این مباحثن، آن ضابطی که بیان میشه اینها رو داخل میکنه، باید بتونه عدیل اینها رو از علم اصول خارج کنه. در مورد اینها مفصل صحبت کردیم، مصادیقش رو هم گفتیم، یعنی از اول اصول مباحث الفاظ اومدیم اصول عملیه و قواعد فقهیه رو هم بیان کردیم. حالا در بیان ضابط داشتیم یه مقدار در مورد جایگاه علم اصول صحبت، جایگاه و اصول عملیه صحبت میکردیم. نه نه من هنوز وارد تعریف نشدم، مقدمات رو داشتم میشمردم و تلاش هایی که شده یا میشه انجام بشه تا ببینیم مرحوم آقای آخوند کدومی که از این تلاش ها رو برگزیده که ماجرا رو تمام کنه. بله البته شرط هم گفتیم هم اگر هم نشد چیزی عوض نمیشه، معمولا همه گفتن آخرش ولی امر سهلون. بله
یعنی یه ثمره
فقهی
نداره،
بلکه خود
شما
ثمره که
خاطر
رسانه از این قرار چیزی ثمره پیدا میکنه، ثمره درون اصولی زیادی هم داره خود مسئله. اما خب بالاخره از این جهت که میخوام بگم که یک قبح عجیبی وجود نداره، اگر قبح برای هم هست، اگر هم قصد برای هم هست، اما فعلا ظاهرن عمل نیومده یه چیز درستی که بالاخره امروز هم اساتید فن در دروس خارج آخرش یه بل امرو سهلونی کنارش میذارن. همین الان بالفعل اگر کسی آنلاین در مباحث خارج حضور داشته باشه، این آخر بحث ضابط مسئله اصولی یه قید بل امرو سهلون میاد که اندم یه گیرای وجود داره هنوز بعد لطعی آولتی اشکالی هست، حالا این شاید آقا کنه حل کنه، حالا شمونو بکنیم. خب یه مقدار در مورد حجت اصولی و حجت لغوی صحبت کردیم، من اون مقدار بحث رو از حیث حجت لغوی و حجت اصول خاتمه ما باعث تلقی میکنم. یکی دو جهت دیگه بحث رو اضافه کنم تا بریم جلو. یکی دیگه از نکاتی که باید در مورد مباحث اصولی ملحوظ باشه که باز معمولا مورد دقت قرار نمیگیره و البته یه بحثیه که خیلی شباهت خانوادگی داره با این بحث حجت اصولی و حجت لغوی، مسئله حکمه، ماجرای حکم، ما یسمى بالحکم. آیون اصولیین و فقها یک بار در عالم علم فقه قرار میگیرن به ما کانت وظیفتن للمکلف، میگن حکم. این فقه از اصول عملیه به دست بیاد، از دلیل اجتهادی به دست بیاد، از احکام عقل باشه، نتیجه احتیاط باشه. یعنی صلات الی اربع جهات پیش آیین فقها و در عالم فقه حکمه، در حالی که قطعا ستاش هیچ ارزشی نداره. صلات الی اربع جهات یک حکم فقهی واجب الاتباعه، ولی که ما میدونیم ستاش این حکم تو عالم فقه. اما در فضای استنباط و استدلال حکم به چیزی گفته میشه که جهت ثبوتیش ملحوظ باشه. نسبتش با مولا تصحیح بشه. به این میگن حکم. مؤیدی بیارم، بالاخره دوستان چندین ساله که اصول میخونن این تعبیر رو زیاد شنیدید که ان البراءه العقلیه قاطعتون للعذر یا سببون للعذر برای مکلف عند المولا، براءت عقلی محقق بشه سبب عذره، دلیل براءت عقلی پیاده نشه هیچ عذری مکلف نزد مولا نداره. اما در مورد استصحاب میگن ان الاستصحاب یفید حکما، نمیگن صرفا قاطع عذر یا سبب وجود عذر معذوریت، این تعابیر رو کار نمیبرم، یفید و حکم. پس یه چیزی وجود داره که یه اصولیه به نام حکم، اون حکم وقتی درست میشه که یک وجهه ثبوتی و نسبت با مولا برقرار بشه درش. تا اینجا مثالش رو زدم، گفتم یعنی چی وجه ثبوتی؟ یعنی نه مثل براءت، براءت عقلیه، براءت عقلیه صرفا معذوریت، معذوریت جهت فلشش به سمت عبده، میگه عبده معذوره، اگر چیزی هم باشه معذوره، قبول داره که دست به واقع نرسیده. خواهش میکنم به خاطر این تعبیری که دارم به کار میبرم نه برای بیان اصول عملیه است، چون استصحاب هم اصل عملیه، این بیان که دارم میگم که دست ما به واقع نرسید یه بار در مورد استصحاب هم یه معنایی پیدا میکنه که اعم از همه اصول عملیه است، حتی استصحاب، استصحاب هم مال وقتی است که دست ما به واقع نرسید، حکم فقاهتیه، اصل عملیه، این یه بیانه. یه بار میگم نه، حالا بیاین پایین‌تر، تو همین فضا استصحاب یفید و حکمن، یعنی چی؟ هنوز میخوام برم جلو بیشتر راست، اول با مثال، در مقابل براءت عقلیه، در براءت عقلی صرفا قطع عذره، اثر مستقیم این مطلب در اجزا واضح میشه. اثر مستقیم این تو اجزا، در اجزا که شما قرار میگیرید، میگن نه اینکه استصحاب من قبل المولا عمر، اگر استصحاب انکشف خطأ با یه توضیحاتی سه نقطه مجزیه، اما در مورد براءت عقلی که میرسن اصلا نمیگم، میگن لا اشکال فی عدم الاستصحاب، معنا نداره، لا معنا له، اینطوری تعبیر میکنن. رضا تو اجزا اومدیم گفتن اصول عقلی قطعا از محل نزاع خارج. در مورد قطعا هم همین رو گفتن، حالا قطعا هم اضافه میکنم اگر اجازه بدید من منظم برم میرسم به این. پس یه چیزی نزد اصولین هست به نام حکم، این حکم لا یساوی الحجت، مساوی با دائره حجت نیست، دائره حجت اعم از حکم و غیر حکمه، اما حکم آثاری داره که سایر مصادیق حجت اون آثار رو ندارن، از جمله اجزا. خب بریم جلوتر. مورد تاییدی یعنی چی؟ کلمه حکم یعنی چی؟ حکم یعنی حجت. بله مورد تایید این حجت. چرا سوال کردن؟
مزفر
او بلا اوکان اونجا با غیراس میگه تو اجزا به اجزا
قرار
کجاش؟ محل تمسکه، جایی که به فقه نزدیک میشه. اگر کسی رو پیدا کنید تو اصول عملی میگه اصول عقلی مجزیه، هیچ کس نمیتونه بگه. پس میخوام نشون بدم، گفتم کلمه یه حکم مشترک لفظیه تو فقه غیر از اصوله، تو خود اصولم خیلی جا استعمالات متعدد داره. کجا میشه ماجرا رو تعیین تکلیف کرد؟ ببینیم اجزا مجزی میکنن یا نه. اگر همه یکسانن همه رو میگید اجزا، نمیگید. خب ای تا اینجا یکم دیگه برم جلوتر. من آقایون اینطور که دارم حرف میزنم یه ذره دارم اعتماد میکنم به اطلاعات اصولی سابقتون. تو مباحث قبلی کامل توضیح میدادم، اما اگه الان بخوام همه اینا رو هر کدوم رو کامل توضیح بدم فکر میکنم خیلی طولانی بشه و از نظام بحث خارج میشه. بالاخره دیگه من معذرت خواهی میکنم اینطوری حرف میزنم دیگه، باید برسیم به بحثمون، خیلی دور میشه اگه بخوام هر کدوم رو برم توضیح بدم. ما موقعی که کفایی میگفتیم بنامون اگه میخواستیم بذاریم که دوستان اطلاعات اصولیشون یادشون نیست، از وضع شروع میکردیم تحقیق مطلب رو، این قسمت مطلب رو کامونتون میخوندیم میرفتیم، چون تمایز علم موقعی معنا داره که یه فردی عالم به جمعی ابحاث علم باشه. حالا هم داریم بحث میکنیم دیگه، اعتمادمون به اتکاعمون به اطلاعات دوستان. خب برم دوباره جلوتر، اگه یادتون باشه دوستان عزیز، باز تو اجزا در مورد اماره میگفتید اجزا نداره، تو صورت خوف اماره مجزی نیستن، اما مجزی نبودن امارات باز حد وسطش با حد وسط مجزی نبودن اصول عملیه فرق داشت. اصول عملیه رو اصول عملیه عقلیه، اونا رو گفت لا اشکال که از محل نزاع خارجه، خروج موضوعی داره، اما امارات میتونستن مجزی باشن، لکن چون لسانشون لسان کشف واقع بود، خلف بود که کسی بگه لسان کشف واقع اینم واقع و احراز نکرد اما بگه مجزیه. این از دلال صحیح بود اصولا توی امارات. پس امارات شعنیتشو داشتن، این شعنیتی یعنی چی؟ یعنی امارات اون حکمه رو دارن، یعنی اون اتصال ثبوتیه. آقای فرزان گفتم میگن اتصال ثبوتی به مولاه محفوظه، تو اماره هست، تو استصحابه هست،
چیزی
جز حالا یه قدر متیقنی بگیم تا بعد تحقیق کنیم لسان دلیل حجیتشون رو ببینیم، بعد ببینیم چیزی غیر از اصل داره، اما اصل این رو داره. خب چرا؟
اتصالش
به جانب مولا بوده. بله بله بله. خب آقای عزیز، با این بیانی که گفتم میخوام یه نتیجه‌ای بگیرم. خیلی وقتا خب یه جاهایی که اصلا این مطلبی که الان داشتم میگفتم مورد غفلت قرار میگیره، لذا راحت مسئله حکم و مسئله حجت یکی تلقی میشه. میگن که خب اینا رو همه رو مولا تایید کرده، پس همه حجتن. مثل کجا؟ مثل اول اصول فقه گفت حکم اهم از ظاهری و واقعی، براعت عقلی، براعت همه حکمن. اینجا کلمه حکم گفت یفید حکمن ولو ظاهریان، مرادش از حکم چی شد آخر کار؟ حجت، نه حکم. پس یه جایی اینا اصلا قفلت میشه از تفکیک بین. یه جایی که قفلت نمیشه میگن حکم مساوی با حجت اصولیه. بحث پا دیروزیمون، یعنی جلسه قبلیمون، سرفصل قبلیمون، میگن حکم اون حجت اصولی. حکم میشه حجت اصولی و اونهایی که حکم نبودن چون اینا حجت های چی؟ لغوی داره. باز من جلسه خب یه توضیحاتی دادم اصول عملی حجتشون چون حجیتی بود، آقا حجیت لغوی. پس اگر این طوره استثاب هم نباید حکم باشه، براعت شرعی هم نباید حکم باشه، تخییر شرعی هم نباید حکم باشه. حالا که اینا حکم هستن، استثاب قطعا کلوشه لکه طاهر نباید حکم باشه، در حالی که حکم هست و مجزی هم. اگر سه اصل رو اصولی قائل به اجزاش باشن ولا رابع لها، یکی استصحاب، یکی اصالت الحل، یکی اصالت الطهر است. پس نشون بدیم باز رابطه جهت تقسیم به حکم داشتن و نداشتن یه مسئله است، جهت تقسیم و حجت اصولی یا لغوی بودن یه مسئله دیگه است. از اینو یه مغالطه رو رفع کنیم. کسی یک عده از آقای نگاه میکنن به عبارت های مثل حضرت امام، میگن آقا حضرت امام گفتن همه حجت ها لغویه، پس نباید اینجا اجزا قائل باشه. معلوم میشه که این قاطی شده، این دو حیث باید هم دیگه جدا بشه. خب این هم قصه حکم. حالا یه قصه دیگه ای در ماجرا وجود داره، جهت سوم مقدماتی که من میخوام تعریف آیا آخونده باش روزی بده. گفتیم تفکیک بشود حیث حجیت لغوی و اصولی با حیث حکم داشتن یا نداشتن، اینا دو ملاکن، دو جهت بحثن. ملازم هم معلوم نیست باشن، دلیل میخواد اگه ملازم هم بخواد یه جایی برقرار بشه. نباید غلطه. بله ممکنه بگیم حجت اصولی حجتساز هست تا به دلیلش باشه، خیلی دو بابن. ممکنه بگیم حکم از حجت اصولی در میاد، اما اینطوری نیست که هر جا حکم هست باید حتما حجت اصولی هم. خب میگه فعلا باید بحث کنیم، من اصل تفکیک رو فقط الان مد نظر دارم. خب جهت سر جان منوج مبنا رو باید معلوم کنیم. من استدعا دارم اصل جدایی رو قبول کنیم، نوع رابطه باز خودش بحث میطلبه. این نیاز به این داره که یه مقداری بیشتر اصول عملی عقلی، اصول عملی شرعی، امارات، معدا و دلیل اینها معلوم بشه و بعد مبنای محقق ناینی خلافا للمشروع تو باب اجزا تحلیل بشه. اینا رو آقای مظفر آورده تو اصول فقه، اینا رو باید همه رو آنالیز کنیم بعد معلوم بشه حد وسط چیه. آقای مظفر آورد که اصول عملیه بعضی از شیوخ و اساتید ما قائل شدن به عدم اجزاشون، گفتن وقتی امارات مجزی نیستن اصول عملیه به طریق اولا مجزی نیستن. اونجا همین خلطا اتفاق افتاده بود. خیلی قشنگ اینا رو آقای مظفر سازماندهی کرد. بعد دوباره اول استصحاب که حجیت استصحاب بود و من آدرس دادم جلسه قبل، دوباره یه طوری بیان کرد که اینکه حواسم به همه اون حرفام هست. خیلی منظم بود از این جهت. خب جهت سوم بس من فراموش نکنم، جهت سوم بس که باید مورد قفلت قرار نگیره در مباحث ما، اینه مسئله تفکیک بین ظاهری باب اجزا با ظاهری باب اصول عملی است، که باز این هم برادر سومی این دوتا بحثه، باز معمولا این سومی هم با اونا قاطی میشه. خاطرتون هست اول اجزا آقای مزفر فرمود که لظاهریه اصطلاحان، یه اصطلاح داریم اول اصول عملیه، مرادمون از ظاهری چیه؟ اونجا که میخواستیم رفع تعارض کنیم بین حکمی در واقعه، گفت که شرب توتون به ما هو هو حلال، شرب توتون به ما هو مشکوکن حکم الواقعی حرام، حلال شرب توتون به ما هو هو حرام، شرب توتون به ما هو مجبور حکم الواقعی حلال. بعد مرحوم شیخ رضوان الله اول برعکس فرمود خود اینا تناقض دارن با هم دیگه، بعد جواب دادن از تناقض، گفتن موضوع یکی شرب توتون به ما هو هو، موضوع یکی شرب توتون به ما هو مجهول حکم الواقعیه و محمول تابع حیثیت در علوم برهانیه، لذا شرب توتون به ما هو مجهول حکم الواقعی یه موضوع برای خودش، شرب توتون به ما هو هو یه موضوع دیگه است برای خودش. اشکال نداره که این موضوع حکمش حلیت باشه، اون موضوع حکمش حرمت باشه، تناقضی هم وجود نداره. اگه کسی قیدا رو القا کنه میگه شرب توتون مطلقاً یه بار حلال شد یه بار حرام، تناقض. اما اگر قیدها رو بیان کنه بعد که عاشق فرمودن اصطلاحی درست میکنیم، اول ظاهری اول براءت، گفتن اصطلاحی درست میکنیم، اصطلاح ظاهری میگیم اون شرب توتون به ما هو مجهول حکم الواقعی اسمش چیه؟ حکم ظاهری یا حکم فقاهتی یا فقاهی به قول از مبایتون، چون تا بعد از یوهانس بعد دیگه تا باید بیفته. این رو فرمودن، بعد هم فرمودن اون قسم مقابل هم بگید حکم واقعی، دلیلی که اون حکم ازش به دست میاد بگید دلیل اجتهادی که حکم و شیء به ما هو هو است. بعد هم شیخی اضافه کردن، این اضافه قشنگ بود، فرمودن که بلکه اگر دقیق بشین به این حکم ظاهری که الان توضیح دادیم اشکال نداره بگید واقعی ثانوی، یعنی واقعی در مرتبه دوم. اول براءت دارم میگم، مدخل براءت، فرمودن که شما وقتی میگید شرب توتون به ما و مجهول حکم الواقعی، این موضوع واقعا حکمش حلیت میشه، کما که شرب توتون خودش به تنهایی این موضوع حکمش فرض کنیم حرمته، اون شرب توتون به تنهایی واقعی اولیه، این واقعی ثانویه. خب این یه ظاهری بود. بعد یه اصطلاح دیگه ای درست کردیم اول باب اجزا، شما به دوستان گفتیم مال اول باب اجزا نیست، جایگاه اصلی این اصطلاح کجاست؟ بحث امکان تعبد به زنون، اثرش تو اجزا در ظاهری، یعنی آنچه که ما نمیدونیم لوح محفوظه، نمیدونیم، شاید هست شاید هست. چرا میگم اول امکان تعبد به زنون؟ شبه علمه داده، ما اونجا قانع شدیم و قائل شدیم که چون دستمون به واقع نمیرسه و انسداد هم امکان نداره، پس شاره باید زنون خواسته رو حجیت ببخشه. قبول کردیم که ممکنه ما رو به واقع نرسونه، شناسنامه اونجا بسته شد. یه اصطلاح
داره در مقابل حکم واقعی، یعنی در مثلا خیلی از حکمه واقعی در مقابل حکم فقاهتی که حکم اجتهادی باشه شامل باز باب اجزا میشه؟
نه، حالا این برای عرض میکنه الان جواب میدم، اصلا میخوام به همینجا برسم. اصطلاح دومی شد ظاهری به معنای این که ما یقابل اللوح المحفوظ، ما یقابل الواقع به معنى المطلق به اطلاق. یکم نطاق این رو ببینیم، قطعا زنون رو میگیره، یکم عقب‌تر قطعا اصول عملی رو که میگیره، اصول عملی از مصادیق این معنای ظاهری هم هستن، چون اصول عملی خودشون قبول کردن که دست ما از واقع کوتاه لعجل رفع الهیره هستن. جانم گفتن دو اصطلاح ظاهری کنون دیگه موصوفشو میگه موصوفشو میخواد با او دوتا قطی نشه اجازه بدید من نظمش به هم نخوره.
چون انصداد غلطه وارد شده قید کرده گفت که انصداد که نمیتونه باشه پس باید ظنون خواسته باشه. شیخ همین تو رسائل جواب داد به بیانات که علامه هدی فرمودن شیخ گفت حرفای ابن خلدون در فرض افتتاح نه در فرض انصداد
و فرمودن که حالا که اینطوری شد فلنبدأ به تحقیق المقام و ان کان خارج از محل کلام شروع کردن مطلب جدیدی رو ابداع کردن جمع حکم واگذاری به قرائت مرحوم شیخ پس بعد شروع کردن درست کردن با بیانش پس در فرض افتتاح بله. ببینید دوستان دوباره این برابر ندید من میخوام از بین این همه در واقع اصولگردی اون بحث خودمون رو دنبال کنیم. پس یه بر یه اصطلاح ظاهری درست شد به معنای اصول عملی اینو گذاشتیم کنار یه اصطلاح ظاهری درست شد به معنای آقای مظفر فهمیدن اصطلاح ظاهری باب اجزا در واقع محط اصلی این بحث امکان تعبد به ظن اونجا بود که این مسئله قبال لوح محفوظ مطرح شد برای اول بار تو علم اصول. گفتن شما مقابل واقع میخوای حکم کنی لعل این ما رو به واقع نرساند. گفتیم نخزن لعله خیلی وقتا نمیرساند نحن نقول و به اما قبولش داریم
اجزا که ابتلاش بیشتر بوده
اجزا فرقه محتش امکان تعبد زنونه استفاده تو اجزا کجا تولید شد این مسئله جایی که ما سوال کردیم آیا به واقع میرسیم اونجا بود مقابله درست شد برای ما اول بار تو علم اصول.
قبلش ایزایی رفت نمیزد
جانم؟
قبل از این
کشف اصلا بعدا براتون میگیم به همین دلیله که مردم شیخ اسمان رو تا اجزای قبل از با موجهش ترک نکرده بلکه ترک خواهیم دید خوب دارید دید اصل موضوع مگر بگیم شما شکنه اجزا رو بتونه جلیه بگی لما سیعتی فی باب الحجج کما که ایپار میکردیم دیگه. خب پس این هم تمام شد بریم جلوتر آقا حواسا رو بدید دوستان. این اصطلاح ظاهری قطعا اصول عملیه رو میگیره. چرا میگیره آقا؟ اصول عملیه هجر رفع الهیره ما میدونیم دستمون به واقع نرسید دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد فضلا از واقع نوبت به اصول عملیه. پس اصول عملیه قطعا احد مصادیق این اصطلاح ظاهری بودن. مصداق دوم این اصطلاح ظاهری خود دلیل اجتهادی بود. ظنون معتبره ظنون معتبره ظنن کاشفیتشون هم ناقصه اعتبار حجت هی تو اصول عملی اومدیم گفتیم بابا کشف ظنیه ولو حجیتش اصلیه لعله که ما به واقع نرسیم. ادعای این که شاید خیلی خیلی از اینا هم بله همینطور هستن مخابره نیست وجدان هم اینطوری هر ما تو فقه میدیم ظنون معتبره ای که حالا ما برم سراغ مصداق سوم. اینم تو اینجا مصداق سوم حکم ظاهری به این معنا قطعه قطعم ظاهریه. چرا؟ عدل و دلیلن علا امکانش بخوه. چقدر قطعه داریم که بعدا خطاشون آشکار میشه تو باب اجزا بحث میکنید فی اجزاء القطع قطع دیروزی که امروز تبدله فی تبدل القطع آیا حجت هست یا نه؟ پس ظاهری به معنای باب اجزا یک روکشه برای سر تا سر علم اصول چیزی نمون تو علم اصول که از اینجا
هیچ وقت
هم بلو محبوب باشه
بعدا انشاءالله از این مقدمه مجمعون علی و مقفولان انده در علم اصول تو اون بحثای اسلامی کردن و علوم و اینها استفاده خواهی میشن از این همین مطلب که کلمه ظاهریه در مقابل واقع ظاهریه باب اجزا که قبال واقعه تمام آنچه که در علم اصول است و شامل میشه چون قطع علم اصول هم یقین به معنی هست نبود و نیست. ما دلیلی داریم که نمیتواند هم باشد اولا نبود ما بعدا میگیم نمیتواند باشد بعدا از این استفاده خواهیم کرد. بعضی از مطالبی که حضرت استادمون از زمان رسول الله جوادی در مباحث متعددی مثل این آشکار
بحث حکمت عملی عباداتشون اینا مطرح فرم در مقدمه و جاهای دیگه هم تو تفسیر موضوعی دارن در مورد علوم اسلامی، علوم انسانی، حتی علوم ریاضیات اسلامی، تجربیات اسلامی، اینها بعداً ممکنه به یه چالش جدی بخوریم با استفاده از همین مبنایی که مجمعون علیه عند الاصحاب. بریم جلوتر. بعداً اون بعد اون هم سنجیده بشه. من نفی نمی‌کنم. سوال جدیش وجود داره. سوال جدیش وجود داره.
وجوب سلام
خب
از
مواردی
که
مگر اینه من اخصه منطقی داره. وقتی با سنت محکیه بحث کردیم اونو بررسی میکنم. سوال نگه دارید عرض میکنم. بالاخره آقا دور نشید دوباره. پس یه دو تا اصطلاح ظاهری پیدا کردیم. این ظاهری که الان داشتیم میگفتیم دوباره گاهی اوقات با اون دو تا بحث قبلی که گفتیم قاطی میشه. یعنی تفکیک حیث حجت به لغوی و اصولی از یک طرف، تفکیک حیث حکم و عدم الحکم، حکم موجب قاطعا مقابله این دو تا با هم، یه بار قطع عذر و ایجاد عذر، یه بار جعل حکم و عدم جعل حکمه، جهت دوم بس. و جهت سوم شناخت اصطلاح ظاهری، معنای اول فقط باب اصول عملیه، معنای دوم همه مباحث علم اصول قبال واقع. اینم مقدمه است و اون رو داشته باشیم. مقدمه چهارو
چجور
قاطی میشه؟ نکنم مقدمه چهارو که ادامه همینه برای گفتم الان میخوام بگم جداش میکنم، ادامه اوه اما حد وسط دیگه ایه، اینو جدا میکنم میگم مقدمه چهارمه، رودوش مقدمه سوم ماست. مقدمه چهارو مسئله یه آدرس رو اول میگم، خدا رحمت کند شیخ در نزاع شیخ و صاحب مرحوم سید بحر العلوم در استصحاب، در تعریف علم اصول، در مقدمات استصحاب، اینکه استصحاب مسئله اصولی است یا نه، از سید بحر العلوم در انتها مطلبی شیخ نقل کردن. اون مطلب حالا بخواب تو تحریرش کنم، اینکه فرق مباحث اصولی و مباحث فقهی چیست؟ سوال چهار، مقدمه چهار رو بحث کنید. فرق مباحث اصولی و مباحث فقهی چیست؟ مبحث فقهی آنچنان چیزی است که اطلاعات گذشته به بحث سنت و اینا بیاره که خیلی شیرین میشه. فقیه بر روی منابع کانونی کتاب و سنت با استفاده از رمزگشایی به نام اصول اونها رو استنباط میکنه. اسمش میشه مسائل فقهی، مسائلی که فقیه در با استفاده از اون منابع کانونی، یعنی اون موضوعات، اون منابعی که در علم کلام اثبات شد، با استفاده از ابزاری به نام اصول که بحث کردیم، گفتیم ما اینجا حجت خبر واحد بحث میکنیم، این ابزار رمزگشای سنت، بدون خبر واحد نمیتونیم از سنت بهره بگیریم، یعنی سنت حاکیه بود. فقیه بر اون منابع کانی با استفاده از این ابزار چیزی به دست میاره، اون اسمش فقه. سواء تعبیر دقت کنید تو رو خدا، سواء کان کلیا او جزئیا او شخصیا. دوباره منابع احکام، ابزاری به نام اصول، با تعبیر شیخ بگید سنت محکیه، یعنی کتاب سنت اصلی، ابزاری به نام خبر واحد سنت حاکی بیاد استفاده بشه، چیزی به دست بیاد، اون به دست آمده جنسش فقهیه. فقهی که ما میگیم اینه، چک به ما یادتون. حالا میخواد کلی باشه، مثل کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر، یا استصحاب، حالا اشکال سید بحر العلوم ببینید کلی، میخواد جزئی باشه، این جزئی در مقابل کل، یعنی موجب، یعنی جزئیه، قضیه است، مخلوق اما جزئیه است، شخصی نیست. مثل احکام فقهی در شک بین 3 و 4 بنا را بر اکثر بگذارد، یک رکعت نماز احتیاط بخواند. یه قاعده کلی، اختصاص به زمان خاص نداره، اختصاص به شخص خاص هم نداره، اما جزئی است، کوچکتر از دائرهش، کوچکتر از کلی است، استثناء برای کل فقه. شما تو جیاد از استثناء استفاده می‌کنید، تو طهارت و تقلید هم از استثناء استفاده. خب شخصی تکلیف مکلف، انا من الان چه باید بکنم؟ که این گفتن تشخیص وظیفه فعلی مکلف با خود مکلفه، اونم فقهیه.
اجرای مکلف فقیه میشه
جانا؟
اجرای مکلف
اصلا فقیه مکلفه، نه مکلف فقیه. ادله نیابت تقلید رو درست میکنه، فقیه بخواد به جای ما استنباط میکنه.
خب یکی از این انواع نجسه این شخصیه نمیشه؟
یکی
از این
انواع نجس
چون
بحث
تعادل تراجم خواهد فرقی دوش نمیکردیم توی مراجعه الان میگم، الان اونجا هم پیاده میکنم. حالا ببینیم دوستان، انعات کنید، گفتم حکم کلی باشه، مثل قواعد جهان شمول فقه از اول تا آخر فقه استفاده میشه. اصالت و صحه، لا ضرر، لا حرج، استثناء هم باید طور باشه. بفرمایید. قسم دوم جزئیه ها، مثال نمیخوام، میخوام برم قسم دوم. یادم رفت کنم یه لحظه داشتم حرف میزدم ذهنم رفت سر یه بحث دیگه ای، ببخشید. مسئله دوم جزئیه ها، احکام فقهیه، فقهیه ای که شأنیت دارن تو رساله نوشته بشن، اینا حکم فقهی هن اما اختصاص به زمان خاص، مکان خاص، شخص خاص نداره، حقیقی هن، محصور هن، کوچکتر هن دیگه، دائره شون کمتره. برای کل فقه یه مسئله است توی یک جای فقه، اما این یک مسئله باز برای عده زیادی در شرایط متعددی قابل استفاده است. یه بار قضیه شخصی است. همه این سه تا جنسشون فقهیه. هر آنچه که دوباره پیاده کنیم، این جنس چی شد؟ جنس ملاکش برای ما مهمه. هر آنچه که از منابع به وسیله ابزار استنباط شد شد فقهی. تمام اصول عملی شرعی اینطوری هست، تمام قواعد فقهی هم اینطوری هم، تمام مسائل رساله هم اینطوری هم، تکالیف شخصیه فقهی هم هم چنین هم. الان میرسم، چشم، الان به عقلم میرسیم، بیریم عقل چه کار باید بکنیم. راست میگن، حرفای خوب میزنن، من هم منتقل میشم، الحمدلله تو تراوش ذهن آقاست من هم منتقل شدم، اما حالا ببینیم درستش کنیم. بالاخره شیخ چجوری این مطلب رو پیاده کرد؟ شیخ اینطور پیاده کرده، گفتن آقا ما خب ببینید آقا، دوستان عزیز روایت کنن، شیخ فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم ما یک روایتی داریم، منابع کانی رو بیارید، میشه مسائل شیعه، میشه روایت زراره. از روایت زراره با استفاده از ابزاری به نام حجیت خبر واحد برای جهت سندیش، و بعد با استفاده از ابزاری به نام حجیت ظهور، و بعد تنقیح منات، چون روایت زراره مختص به کتاب الطهاره بود، و الغاء خصوصیت عقلائی، اینا ابزارهای دلالی بودن، با مجموعه این ابزارها ما از روایت زراره قاعده ای به دست آوردیم، اسمشو گذاشتیم استصحاب. همونطور که با استفاده از حدیث بفهم حدیث رفت که از منابع ماست، دوباره با استفاده از ابزار سندی و دلالی اومدیم حدیث رفت به دست آوردیم، همونطور که اومدیم
مسئله معذوریت ناسی و جاهل و اینها رو به دست آوردیم. همونطور که ما این تفکیک خطای عمد و غیر عمد همه جنس هم همه یستنبط من الدلیل، اینا فقهی هم. خب مسئله اصولی چیز تمام کنم چون الان وقتم میگذره. مسئله اصولی آن ابزاری که به معونتها یستنبط الحکم الفقهی، اون میشه مسئله اصولی. خب حالا میگم پس آقای تا اینجا من تازه رسائل شیخ دارم میگم ها. شیخ همه این مطالب رو شیخ به عنوان اشکال نقل کردن تازه. خب برگردیم سراغ تعریف، ما چیکار میخوایم بکنیم حالا با این توضیحاتی که گفتیم؟ آیا شما در تعریف اصول و در ضابط بندی مباحث اصولی میخواید از حیث تفکیک حجیت اصولی و لغوی استفاده کنید؟ به تنهایی نمیشه. حجیت اصولی به تنهایی فقط باب حجت رو میگیره، اونم تازه قطعش رو شامل نمیشه با توضیحات جلسه قبل. حجیت لغوی انقدر کش داره که الفاظ و صغریات را میگیره. فرض کنیم حجت و امارات رو هم میگیره، اصول عملیه را هم میگیره، قواعد فقهیه را هم میگیره، اقیار متعددی تا حکم شخصی فقهی را هم میگیره، مباحث کتب و جلسه و اینها را هم از علم لغت میگیره، همه را میگیره، همه حجت لغوی داره.
جنس
پس جنس الاجناسه،
جنس درد ما نیست،
به درد ما نمیخوره، خیلی دائرش نصیبه. یعنی علم ادبیات حجیت عقلایی داره یا سوال احتجاجه؟ شما میگه تو علم فقه میگی امام گفت اربعتون، نگفت اربعون، تا به خاطر اینکه تمییز 3 تا 10 معکوسه مذکر مؤنث میاد، مؤنث مذکر، چون گفت اربعتون میگی پس امام ذکور رو اراده کرده نه اناث رو. این میشه یک بحث لغوی برای استنباط. اینا رو هم باید حجیت لغوی ما شامل بشود. پس ما هر جا بریم همه ی آنچه که خلاصه کنم تمام آنچه که در دائره المعارف و علوم بشری حجیت عقلایی دارن برای عقلا، عقلا ارزش براشون قائله. پس یه سوال احتجاج رو عمل میگیره، فقه هم میگیره، اصول عملیه هم میگیره، حجج هم میگیره، ملازمات هم میگیره، کلام هم میگیره، رمل و جفر هم برای اصحابش میگیره. گفتیم اینا هم احراز میکنه، یه سی احرازه فقط نمیتونه روش فتوا بده، برای خودش حجته، قطعه دیگه، قطعه همه را میگیره. پس ما نه با حجیت اصولی میتونیم ضابطه درست کنیم، نه با حجیت بقیه میتونیم چیم. اگر اومدیم سراغ مسئله حکم، با حکم تفکیک بین حکم و غیر حکم هم نمیتونیم کار کنیم، چون الان گفتیم یه چیزایی مثل اصول عملی عقلی یا حکم نیستن اما تو علم اصول هستن. مثال بعدی حکم زن انسدادی، جایی که حکم نداری زن به انسدادی علل حکومت. فردا من زن انسدادی یکم توضیح میدم براتون، زن انسدادی علل حکومت و علل کشف یکم توضیح میدم دلوی که قاعدتا
تو خواهم خلطر استرزادی
رو اون دوسته این نفر الان میرسم. اینم دو، این به تنهایی تمام کننده برای ما نیست. اصلاح سوم، جهت سوم بعد تفکیک بین ظاهری اصول عملیه با ظاهری باب اجزا، این که باب ظاهری باب اجزا را بدهیم به هر آنچه که حجت اصولی است، چون از امکان تعبد به زنون اومد، و ظاهری باب اصول عملیه را بدیم به اصول عملیه، لذا ظاهری باب اجزا تو مخیله ما فقط امارات و حجج رو بگیره، بعد تو اجزا یه توسعه ای بدیم اصول عملیه رو هم داخل کنیم. نه، تفکیک میکنیم ظاهری باب اجزا از ظاهری باب اصول عملیه جدا میشه، ظاهری باب اجزا میتونه جامعیت برای مباحث اصولی داشته باشه، اما دوباره مانعیتش مشکوکه، چون ظاهری باب اجزا مسائل فقهی و قواعد فقهی رو هم
اونا هم ظاهریه، یعنی همانطور که حجیت خبر واحد نهایتاً چیزی که به ما میده ظاهریه با اجزائه، در حکمی هم که فقیه میاد فتوا میدهد که مثلا من قائل به استتار قرص شمسم نزهاب خمره، باز هم این معلوم نیست حکم واقعی باید حکمش ظاهریه. پس ظاهری باب اجزا پوشش دهنده است، اما دوباره مباحث فقهیه را، یعنی از ذیل علم و اصول، از پایین اصول عملیه، باز یه چیزایی داخل علم و اصول میشن یه جنسی باشه. حالا من دارم آماده میکنم برای همون دیگه.
خب ظاهریه میشن به شرطی که موصولش معلوم میشه.
بله موصولش هم باید معلوم
بشه.
میگن که موصوفش رو بالاخره حکم میدونید یا حکم نمیدونید، به شرط اینکه موصوفش اعم از حکم و حجتی که قطع عذر میکنه باشه، اعم بگیریم موضوعش رو، بعد اون موقع میتونیم همه رو بلد گفتیم حکم ظاهری. اون موقع فقط چیزایی که حکم داره رو باید بگیریم، اون موقع باز براعت عقلیه به درد ما ظاهری هست، اما حکم ظاهری نیست. باطن چون به لحاظ قسمت قبلی که گفت بریم جلو تا قسمت پایانی، چهارمی مطلب چی بود آقا؟ فرق بین مسئله اصولی و مسئله فقهی. من اسم قاعده فقهی نیاوردم، چون قاعده فقهی خودش یکی از مصادیق فقهه. هر آنچه که مستنبط است میشه فقه، هر آنچه که ابزار استنباطه میشه اصول. باز این هم به درد ما نمیخوره. چرا؟ این گیرش یه جاه اصول عملیه، اصول عملیه شرعیه، چون اینا ابزار اینها مستنبطن، از دلیل به دست میاد. خب فردا انشاءالله ادامه میدیم ببینیم که با استفاده از این چهار مقدمه ای که گفتیم برای تعریف، برای اینکه ضابط مسئله اصول بیان کنیم، آیا میتونیم از ترکیب بین اینها یه چیزی ارائه بدیم که او بتونه هم جامعیت رو درست کنه و هم مانعیت. به نظر میاد دغدغه جدی مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، التفات دقیق به اشکال و التفات دقیق تر به این چهار بخشی که گفتم، لذا هم تعریف دو بخش کرد با او ترکیز که کل سه پوشش بده. اگر ما دقیق این اشکال و این چهار بخش رو ببینیم، شاید تا آخر الامر آخرین تعریفی که راقی ترین تعریف امروز هم که باشه او به تردید لازم داشته باشه، و بعد هم او به تردید اشکال محقق اصفهانی بهش وارده، مگر اینکه رو قرض تدوین تعریف بشه. ببینید آقای آخون چه کار بزرگی انجام داده. که گفتیم که وقتی با قرض میخواید تفکیک کنی یه او تردید جاید یه قرض داره، این هم یه قرض داره، پر یه علمه، این هم یه علمه، پر نمیشه هم ملاک تو قرض باشد، هم بگید که دوتا رو با هم
گفتیم با قرض تردید
دو قرض گفتیم که این قرض تردید، قرض تردید دوتا رو با هم جمع میکنم.
ستام
باشه. ان جلسه آینده ببینیم میتونیم تمامش کنیم.
بعد بحث کردیم گفتیم که بعد تقریبا میتونه از یه دلیل صوت کنیم شما تو اصول ما، بعد ما گفتیم که دلیلی که
اشکال شیخ رو جواب نمیده اون.
بعد اونجا گفتیم
اضافه که ما می‌خوایم بکنیم درستش میکنه، اما خودش به دلایلش باشه.
مسئله اصول فقهی اینه تعریفش
چه باحاله. جان، ببین که تعریف اصولی همه گفتن.